فصل چهارم بخش دوم. دمیان اثر هرمان هسه، راوی سجاد شهرابی، اقتباس شنیداری سپیده بیگلری، سحر رستمی.
من و نوازنده محبوبم مبهوت در رویا بودیم و به آتش نگاه می کردیم. نوازنده تکی زمغ در آتش انداخت. آتش شعله کشید. در بین شعله های سوزانش پرنده دیدم که بسیار شبیه شاهین بود. شعله های آتش در هم می پیچیدند و پیکرها و چهره های جدید را تماشا می کردم. از نوازنده خداحافظی کردم و بیرون رفتم. جلوی خانهش یک اسم دیدم، پیستوریوس کشیش. پیستوریوس چیز زیادی به من نیاموخته بود، اما از ملاقاتمان بسیار راضی بودم. تماشای آتش حالم را جا آورده بود. از درون با اشکال طبیعت ارتباط برقرار کرده بودم. بلا فاصله بعد از ملاقاتم با پیستوریوس اشکال را به یاد آوردم. در تماشای طولانی آتش حس شادی و آرامش را تجربه کرده بودم. این مشغولیت بسیار نیروبخش و آموزنده بود. تجربه‌ای به تجربه هایم اضافه شده بود. دیدن اشکال مختلف طبیعت. خیلی زود هر آنچه ما را از طبیعت جدا می کند محو می شود. خیلی زود ما به حالتی می رسیم که دیگر نمی دانیم تصاویر تأثیر تخیل خارجی یا درونی. آنگاه به سادگی هرچه تمامتر می فهمیم همه ما آفریدگاریم. می فهمیم که روح ما در آفرینش جاودانی کائنات نقش دارد. وجود خدا در ما جلوه‌گر می شود. کوه ها، درخت ها، گل ها و هر آنچه در طبیعت است از قبل در ما وجود داشته، از روح ابدی ما تولید شده، اما به صورت عشق و نیروی آفرینش در ما ظاهر می شود. سالها بعد نتیجه افکارم را در آثار داوینچی دیدم. داوینچی می گوید دیدن یک دیوار پوشیده از اخلاط بینی و آب دهان مردم چقدر جالب توجه است و چه تأثیر عمیقی دارد. داوینچی از دیدن لکه های دیوار همان چیزی را دریافت می کرده که پیستوریوس از تماشای آتش. در ملاقات دوم پیستوریوس ارگ نواز گفت ما شخصیت خودمان را خیلی محدود می کنیم. هر کدوم از ما کائنات را در درونمان داریم. تمام خدایان، تمام اهریمنانی که یک روز پرستش می شدن، چه به وسیله یونانی ها، چه چینی ها، یا کفار و بت‌پرستان، همه اینها درون ماست. اگر تمام انسانیت کودکی عادی نیست که تعلیمی ندیده و زود نیست و نابود شده، همین کودک جریان کامل تحولات اشیا را پیدا می کند. دوباره خدایان و اهریمنان بهشت ها و احکام و مناهی و عهدهای قدیم و جدید را پیدا می کند. اعتراض کردم، گفتم پس آدم ها چه ارزشی دارند؟ اگر همه این مراحل قبلا درون ما طی شده است، پس چرا ما هدف داشته باشیم؟ پیستوریوس فریاد زد صبر کن، بین انجام دادن یک عمل با دانستنش فرق زیادی است. دیوانه های زیادی هستند که اندیشه هایشان اندیشه های افلاطون را تداعی می کند. طلب یک فرقه مذهبی میتواند همان حسی را به خدا و کائنات داشته باشد که زرتشت یا اهل معرفت داشتند، اما نمیداند و تا زمانی که نمیداند بیشتر از یک سنگ یا یک حیوان نیست. هیچ کس آدم نمیشود مگر اینکه فکر کند. آیا هر دو پایی که فرزندش را 9 ماه در شکم نگه میدارد شما آدم فرض میکنید؟ همیشه انسانیت حقیقی در حال رشد است. صحبت‌های ما با پیستوریوس اغلب در همین جهت بودند. کمتر چیز جدیدی دستگیرم می‌شد، اما در توسعه فکر من نقش داشتند. پیستوریوس خواب‌هایم را تعبیر می‌کرد. یک نمونه عجیب یادم مانده. خواب دیدم می‌پریدم. عجیب بود. انگار با یک خیز توی هوا پرتاب شده بودم. اول مدهوش حسم شدم و ولی بعد استراب گرفتم. مرا بی اراده به ارتفاعات برده بودند. همان موقع کشفی کردم. متوجه شدم میتوانم سقوط و پروازم را با حبس و آزاد کردن تنفسم منظم کنم. پیستوریوس خوابم را تعبیر کرد و گفت چیزی که به ما فرصت پرواز میدهد میراث بزرگ انسانی ما است. با این احساس خود را از سرچشمه نیروها بیرون میکشیم، اما همین حس به زودی خفه کننده و خطرناک میشود. برای همین بیشتر مردم با رقبت از پرواز صرف نظر می کنند. تصمیم می گیرند عاقلانه از قوانین اطاعت کنند و تا ابد کنار جاده قدم بردارند. اما تو نه. تو مثل پسری جسور همیشه به سمت بالا در پروازی. خیلی زود کشف عجیبی می کنی. کشف می کنی که می توانی به پروازت مسلط شوی و به نیروهای عظیمی که تو را به جلو می راند. نیروی کوچکی هم اضافه می شود. تو دارای کلید و سکان می شوی. سینکلر، تو می دانی چگونه از عهده کارت بر می آیی؟ چیزی که تو در خوابت از آن استفاده می کنی هزاران سال است که ساخته شده، یعنی همان اندام تعادل ماهیان. هنوز هم ماهیانی هستند که اندام شنای آنها کار ریه را هم می کند، درست مثل ریهی که در خواب برای پرواز به کار بردی. پیستوریوس برایم کتاب جانورشناسی آورد. در کتاب نامها و تصاویر ماهیان دنیای قدیمی را نشانم داد. حس کردم دوباره چیزی در درونم جان گرفته است. پیستوریوس نوازنده عجیبی بود. چیزهایی درباره آبراکساس به من آموخت. سخت است آموخته هایم را خلاصه کنم. مهمترین آموخته پیستوریوس گامی بزرگی در جاده‌ای بود که به خود واقعیم می رسید. من 18 ساله بودم. یک مرد 18 ساله، نه خیلی خام و نه خیلی پخته. وقتی خودم را با دوستانم مقایسه می کردم، لبریز از غرور و خودپسندی می شدم. گاهی هم خودم را خار احساس می کردم. گاهی نابغه و گاهی موجودی نیمه دیوانه. همیشه نسبت به شادی ها و زندگی دوستانم بیگانه ماندم. غمش همیشه سراپای وجودم را فرا می گرفت. پیستوریوس به من آموخت که پشتکار و جدیتم را از دست ندهم. احترام خودم را محفوظ نگه دارم. پیستوریوس همیشه جدیم می گرفت و به گفته ها و خوابهایم گوش می کرد. پیستوریوس روزی مرا صدا کرد و گفت گفته بودی موسیقی را دوست داری چون مقید به اخلاق نیست، اما خودت هم نباید خیلی مقید به اخلاق باشی. خودت را با دیگران مقایسه نکن. اگر طبیعت خواسته از تو خفاشی بسازد، تو نباید در امید شترمرغ شدن بمانی. گاهی اتفاقی میفتد که خودت را غریبه میبینی، خودت را سرزنش میکنی که چرا از راه دیگران پیروی نکردی. این فکر را از خودت دور کن. آتش را نگاه کن، ابرها را نگاه کن. وقتی احساسات غیبی سر رسید و وحشت زمزمه آغاز کرد، به زمزمه ها گوش بده. از خودت مپرس آیا خوشایند معلم، پدر یا خدا خواهد بود. در این صورت به خودت ضرر رسانده ای. شبیه آدم های کنار جاده می شوی. زمان می گذرد و تو فسیل می شوی. سینکلر عزیز، خدای ما آبراکساس نام دارد. هم خداست و هم شیطان. دنیای روشن و تیره را در خودش جای داده. آبراکساس مخالف افکار و آرزوهای تو نیست. هرگز فراموش نکن همین که بی عیب و منظم شوی در رهایی تو قصور نخواهد ورزید. حرفهای پیستوریوس مدام در سرم تکرار می شدند. خوابهای عشقی هم از بقیه خوابهایم باثبات تر بودند. نمی خواستم آنها را برای کسی تعریف کنم. سر من رمز و پناه هم بود. یک بار با پیستوریوس در کلیسا نشسته بودیم. به نور ضعیف نگاه می کردیم که از پنجره‌های بالا آهسته کشیده می شد و در صحن کلیسا محو می شد. پیستوریوس گفت من چند تا مؤمن حقیقی می شناسم که در ظاهر متوقف شدند. مسیح یک شخص نیست، یک قهرمان است. یک تصویر اساطیری روی دیوار ابدیت. انسانیت خودش رو در این تصویر می‌بیند، اما با آدم‌هایی که به کلیسا می‌روند تا چند کلمه حرف عقلانی بشنوند و وظیفه‌ای را از سر عادت انجام بدهند چه بگویم؟ به مذهب دعوتشان کنم؟ من این را نمی‌خواهم. کشیش واقعی قصدش ارشاد نیست، فقط می‌خواهد احساسات معنوی را بیان کند. پیستوریوس مدام حرف می‌زد، می‌گفت ایمان جدید ما، ایمانی که بر آن نام آبراکساس نامیده، این بسیار زیباست، ارزشمندترین داشته ای ماست، اما هنوز در قنداق است، هنوز بال در نیاورده. باید آرزو کنیم مذهب برای همه باشد. مذهب باید دارای آیین پرستش، جشنها، عیش و طریقت باشد. بعد به فکر فرو رفت. پرسیدم نمیشه تو تنهایی و یه محیط محدود هم آیین رو به جا آورد؟ پیستوریوس گفت البته که میشه. من مدتی همین کار رو میکنم. آیین‌هایی برگزار میکنم که اگه بفهمن دستگیر میشم. ناگهان چنان به پشتم زد که از جا پریدم. با صدای نافذش گفت سینکلر، تو هم رازهایی برای خودت داری. خواب و خیالاتی داری که از من پنهان میکنی. نمیخوام بدونم. اما میخوام بهت بگم خوابهات رو پرورش بده. برای خوابهات محراب بساز. جوابی ندادم. اما به ارتباط حرفاش با حرفای دمیان فکر کردم. اونها هم دیگر رو نمیشناختند، اما هر دوشون یه حرفو میزدند. پیستوریوس میگفت اشیایی که میبینیم تصویر اشیایی که در ما وجود داره. آنچه خارج از ماست هرگز واقعیت نداره. اغلب اشخاص به وضعی غیر حقیقی زندگی میکنند، چون اون چیزی که در خارج به طور مجاز وجود داره حقیقی تصور میکنند. هرگز به دنیای درونیشان اجازه خودنمایی نمیدن. بدون شک اینجوری احساس خوشبختی میکنن، ولی دیگه نمیتونن راهی رو که مردم پیش گرفتن رو انتخاب کنن. سینکلر، راهی که مردم پیش گرفتن آسونه، راه ما سخته. چند روز بعد پیستوریوس رو در خم کوچه ملاقات کردم. تلو تلو میخورد و زیر باد سرد شب راه میرفت. با چشمانی خیره و سوزان از کنارم رد شد. متوجهم نشد، گویی در تعقیب صدای مبهم و ناشناسی میرفت. با سرعتی غیر ارادی و شبه مانند خود به خود جلو می رفت. به فکر فرو رفتم. یک روز در مدرسه متوجه شدم یکی از همکلاسی هایم دنبالم میکند. همین که از جلویش گذاشتم پرسیدم از من چی میخوای؟ گفت فقط میخواستم باهات حرف بزنم، لطفاً چند قدم با هم باش ببینم تو روح احضار میکنی؟ گفتم نه هرگز. گفت پس عارفی؟ گفتم نه. گفت پس اینقدر مرموز نباش، هرچند من میدونم چیز مخصوصی تو وجودته، از چشمات معلومه، میدونم تو با ارواح اعتبار داری، از روی کنجکاوی نمیپرسم، میدونی من خیلی تنهام. گفتم هرچی میخوای بگو، من درباره ارواح چیزی نمیدونم، من توی رویاهای خودم زندگی میکنم، دیگرانم همینطورن، اما تو رویاهای خاص خودشون سر نمیکنن، فقط فرقمون همینه. گفت شاید همش بستگی به خواب داره. تا حالا چیزی از شعبده بازی شنیدی؟ گفتم نه. گفت میشه از راه شعبده بازی به خودمون مسلط بشیم، حتی میشه زندگی جاودانه داشته باشیم و کارهای عجیبی بکنیم. تو تا حالا شعبده بازی کردی؟ چیزی نگفتم. از کنارش رد میشدم که دوباره گفت مثلا وقتی میخوام بخوابم یا افکارم رو متمرکز کنم یه تمرین ساده انجام میدم، به یه چیزی فکر میکنم، مثلا به یه لغت، یه اسم یا یه شکل هندسی، مجسمش میکنم و حس میکنم تو مغزم اونو دارم، بعد حس میکنم تا گردن توش فرو رفتم، انقدر که توش غرق شدم. اینجور وقتا هیچی آرامشم به هم نمیزنه. منظورش رو فهمیده بودم، اما حس میکردم باز هم چیزی میخواد بگه. با شتاب حرف میزد. سعی کردم کارشو آسون تر کنم. با پریشانی پرسید تو پاک و بیالایشی؟ منم راستش تا 2 سال پیش پاک و بیالایش بودم، بعد یه گناه کردم. گناهم درباره زنها بود. تو تا حالا با زنی رفت آمد داشتی؟ جواب دادم نه، چون زنی که میخواستم رو پیدا نکردم. گفت مشکل همینجاست، نیروهای درونی رو فقط با پارسایی میشه کامل کرد و رشد داد. دو سال تموم سعی کردم که بی آلایش بمونم. دو سال و چند ماه راستش خیلی سخته، به زحمت میتونم تحمل کنم. گفتم نه دوست عزیز، خیال نکنم که پارسایی و پاکدامنی انقدر اهمیت داشته باشه. میدونم راستش همه همینو میگن، اما از تو باور نمی کنم. کسی که میخواد مراحل عالی رو طی کنه باید منزه باشه. گفتم خب کافیه. راستش من نمیدونم چرا کسی که میتونه غریزه هاش رو خفه کنه پاکتر و منزه‌تر از بقیه است. آیا تو میتونی که غریزه رو از خواب ها و افکارت بیرون کنی؟ با یأس نگام کرد. نه واقعا نه خدایا، من میدونم که باید غریزه‌مو کنترل کنم اما نمیتونم. من شبا خوابایی میبینم که به هیچ کس نمیتونم بگم، خوابایی وحشتناک. یاد حرفای پیستوریوس افتادم. میدونستم راست میگه اما نمیتونستم حرفاشو تکرار کنم. سرافکنده از ضعف خودم سکوت کردم. پسر ناله کنان گفت همه راه ها رو برای رهایی از غریزه امتحان کردم، هیچ فایده ای نداره. هر شب از خوابایی میپرم که حتی نباید بهشون فکر کنم. خوابا روحانیتمو از بین میبرن. من اصلا نمیتونم افکارم رو متمرکز کنم، نمیتونم بخوابم. گاهی تا صبح خوابم نمیبره. تو همچین حال و هوایی دووم نمیارم. هر لحظه ممکنه که از مبارزه دست بکشم. بعد میدونی چی میشه؟ از همه کسایی که مبارزه‌ای برای تعالی روحشون نکردن من فورتر و بدتر میشم. از بیچارگیش پریشان نشدم ولی وحشت زده بودم. توانایی کمک نداشتم. پسر سرانجام با اندوه گفت پس تو هیچی نمیدونی؟ هیچی؟ تو به چی فکر میکنی؟ نمیتونم بگم به چی فکر میکنم. کمکی هم ازم بر نمیاد. به منم کسی کمکی نکرد. تو باید افکارتو متمرکز کنی، چاره دیگه نیست. اگه تو از درک خودت عاجزی هرگز نمیتونی روزی روح بقیه رو درک کنی. پسر جوان با ناامیدی خاموش شد. نگاهم کرد، بعد چشماش از کینه برقی زد و خشمگین گفت ها تو یه مقدس خوشنما هستی، تو هم گناه میکنی ولی خودتو مثل دانشمندا جا میزنی، بعد پنهانی تو همون منجلابی فرو میری که من و دیگرانم درگیرشیم. تو هم خوکی مثل من، همه ما خوکیم. همونجا رهاش کردم. چند قدم دنبالم اومد، بعد عقب موند، برگشت و فرار کرد. حس انزجار همه وجودم رو گرفته بود. رها شدن از دستی سخت بود. تا به خونه رسیدم، نقاشی هام رو دور تا دورم چیدم. دوباره خودم رو به دست رویاهام سپردم. در رویا خونمون رو دیدم، نشان خانوادگی، مادرم و یک زن غریبه. خطوط چهره اونها رو آشکارا دیدم که عصر همان روز نقاشیشون رو کشیدم. چند روز بعد نقاشی رو به دیوار آویزون کردم. در عالم خیال و مدهوشی نقاشی رو کشیده بودم. زیر نور چراغ نگاهش کردم، طوری که انگار قرار مبارزه واقعی رو با نقاشی شروع کنم. چهره بود شبیه دیگران، شبیه دمیان و شاید شبیه خودم. یکی از چشمهاش بالاتر از دیگری بود. نگاهش از بالای سرم می گذشت. نگاهی دقیق، سنگین و مملو از سرنوشت. حس می کردم از جذبه تصویر تا درون سینه‌ام یخ بسته. از تصویر سوال پرسیدم، متهمش کردم، نوازشش کردم، اونو به نام مادرم خواندم، معشوقم خواندم، آبراکساس خواندم. در همین لحظات حرفای دمیان و پیستوریوس رو به یاد آوردم. درباره کشتی گرفتن یعقوب با فرشته خدا گفته بود تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. با هر نیازی چهره‌ای رو که کشیده بودم تغییر می‌کرد. گاهی واضح و نورانی می‌شد، گاهی تیره می‌شد و مژگان رنگ پریدهش بر چشمان مرده‌اش می‌افتاد. دوباره چشم‌ها رو باز می‌کرد و سوزان نگاهم می‌کرد. مرد بود، زن بود، دختری جوان بود، کودکی خردسال بود، یا شاید هم جانوری بود. نقاشی کم کم محو شد، اونقدر محو تا به لکه تبدیل شد. دوباره بزرگ و روشن شد. نیروی در درونم از من خواست که چشمانم رو ببندم. مقاومت در برابرش سخت بود. وقتی چشمانم رو بستم با وضوح بیشتر چهره خودم رو دیدم. میخواستم در مقابل تصویر زانو بزنم، نمیتونستم از خودم دورش کنم. گویی جزئی از من شده بود. همون موقع صدایی مثل صدای طوفانهای بهاری شنیدم. مضطرب شدم، انگار در انتظار حادثه مخوفی بودم. ستاره ها در برابرم خاموش و روشن شدند. خاطره های دور از اعماق وجودم سر برآوردند. تصاویر مثل موج در برابرم می غلطیدند. رویا دورتر می رفت. کم کم از زمان حال خارجم کرد و صحنه های روشن و خیره کننده از آینده را منعکس کرد. اما بعدها هیچ کدام را به یاد نمی آوردم. وقتی از خواب عمیق بیدار شدم دنبال نقاشی گشتم. نبود. نه به دیوار آویزان بود، نه روی میز بود. فکر کردم شاید نقاشی را سوزاندم. می لرزیدم، کلاهم را گذاشتم و از خانه بیرون زدم. انگار طوفان به جلو راهیم کرده بود. از کوچه ها و میدان ها گذشتم. می خواستم صدای ارگ دوستم را بشنوم. در جستجو بودم بدون اینکه بفهمم در جستجوی چه چیزی هستم. غریزه مبهمی هدایتم می کرد. رفتم و رفتم تا به محله بدنام رسیدم. مثل خوابگردها محله خلوت را طی کردم. یاد خانه ای افتادم که کرومر مرا برای اخاذی برده بود. در هوای مهالود هیکل ساختمان مانند شبحی جلوی چشمم قد راست کرده بود. سوراخ سیاهی جلوی عمارت دهان باز کرده بود که مرا به خود می کشید. مقاومت نکردم و وارد عمارت شدم. روی آجرها و تخته‌های شکسته می لغزیدم. به محوطه خلوتی رسیدم. صدای وحشت زده‌ای شنیدم. صدای دوست جوانم بود، کسی که چند روز پیش با او هم صحبت شده بودم، کنوار. فکر می‌کرد دنبالش گشتم، اما اینطور نبود. او مرا طلب کرده بود و اکنون من اینجا بودم. کنوار از رفتارش در دیدار قبلی عذرخواهی کرد. دیدار قبلی ما 5 یا 6 روز قبل بود، اما به نظر می آمد که 1 قرن گذشته. ناگهان متوجه چیزی شدم. پرسیدم: کنوار، می خواستی خودت را اینجا بکشی؟ گفت: بله. نمی دانم قدرتش را دارم یا نه. می خواستم تا پس فردا صبر کنم. کنوار را بیرون بردم. اولین روشنی های سپیده دم در افق با نور کمرنگی پدیدار می شد. کنوار را به سمت جاده بردم و گفتم: حالا به خانه می روی و به هیچ کس چیزی نمی گویی. تو در راه بعدی قدم گذاشته بودی. ما خوک نیستیم، ما انسانیم. خدا را باور می کنیم و با او ستیز می کنیم. خدا به ما خیر و برکت می دهد. در سکوت راهمان را ادامه دادیم. وقتی به خانه رسیدم روز شده بود. بهترین ساعت اقامتم در شهر ساعتهایی بود که با پیستوریوس گذرانده بودم. با پیستوریوس در هر مطلبی توافق نظر داشتم. کافی بود به او فکر کنم، خودش را من می رساند. گاهی چند کلمه‌ای برایم می فرستاد. حضور نداشت ولی جواب سوالهای مرا می داد، مانند دمیان. وقتی پرسش‌هایم را مطرح می کردم، نیروی روانی که پاسخهای سوالاتم را می دانست درونم الهام می شد. رابطه من با کنوار که نقشه خودکشی کشیده بود رابطه خاصی بود. از شبی که برایش فرستاده شده بودم خادمی با وفا شده بود. میخواست کورکورانه از من تبعیت کند. با سوالها و خواهشهای عجیب و غریب به سراغم میامد. میخواست ارواح را به چشم ببیند و اسرار آشنایی با آنها را بداند. وقتی به او میگفتم از ارواح چیزی نمیدانم باور نمیکرد. در این حین اتفاق عجیبی میافتاد. کنوار اغلب وقتی با سوالهای عجیبش می آمد که من مشغول حل معمایی بودم. افکار و پیشنهادهای خیالی او کلید حل معماهای من می شد. کنوار مزاحمم می شد و من با تحکم می راندمش. گاهی هم فکر می کردم به دلیل خاصی طرف من فرستاده شده است. آنچه به کنوار می دادم بیشتر می شد و به خودم برمی گشت. پسر مدام همراهم بود. کتاب های مسخره‌ای برایم می آورد. نجات خودش را در آنها جستجو می کرد. فکر نمی کردم، اما راستش همین کتاب ها هم برایم آموزنده بود. کنوار چند وقت بعد از سر راهم کنار رفت. بابت رفتنش تأسفی نخوردم، اما رابطه من و پیستوریوس در اواخر تحصیلم بسیار عجیب شده بود. شریفترین آدم ها هم 1 یا 2 بار در زندگی با بعضی از حقایق جنگیدند. هر کس باید روزی قدمی را بردارد که او را از پدر و معلمانش جدا کند. هر کس باید یک جایی سختی تنهایی را بچشد. بعضی ها به سختی تنهایی را تحمل می کنند و دوباره به هم نوعان خود پناه می برند. من رابطه هم با پدر و مادر و دنیای نورانی و خوش کودکی هم را به یک بار قطع نکرده بودم. کم کم از آنها دور شده بودم و برایم بیگانه شده بودند. این موضوع رنجم می داد ولی قابل تحمل بود. ولی وقتی که نه بر حسب عادت بلکه از روی غریزه محبت و احترام نسبت به کسی در خودم حس می کردم، وضعیت وحشتناک می شد. در جریانی قرار می گرفتم که حس می کردم مرا از دوستدارانم جدا می کند. تمام افکاری که ما را از دوستدارانمان جدا می کند مثل نیش مسمومی به قلب خودمان فرو می رود. بعد کلماتی مانند خائن و نمک نشناس در گوش کسی که فکر می کند دارای فضیلت های زیاده از زمزمه می شود. قلب پر از بغض می شود و به کودکی شیرین پناه می برد، بدون اینکه باور کند جدایی صورت گرفته. به تدریج حس سرکشی عجیبی نسبت به پیستوریوس درونم ایجاد شد. دیگر نمی توانستم او را به عنوان یگان راهنمایم بشناسم. دستاورد مهمترین روزهای جوانیم دوستی، پندها، تسلیها و حضور او بود. خدا با دهان پیستوریوس با من سخن گفته بود. او خوابهای مرا به روشنی تعبیر می کرد، به من جرأت و اعتماد به نفس می آموخت. ناگهان نسبت به او احساس سرکشی کردم. حرفایش مثل دانشمندها شده بود. حس می کردم پیستوریوس فقط بخشی از نیت مرا می فهمد. از گفتن بعضی حرفها به او فرار می کردم، حتی زمانی که بین ما یک خیال واهی می گذشت. بین ما مجادلهی پیش نیامد، حتی صحبت جدایی هم نبود. اما روز یک شنبه جدایی اتفاق افتاد. در برابر آتش دراز کشیده بودیم و درباره ادیان و فرقه های مذهبی قدیمی حرف می زدیم. ناگهان حرفی زدم که خودم هم از آن تعجب کردم. پیستوریوس، حرف های شما بوی مغازه عتیق فروشی می ده. وقتی شده خواب هاتون رو برام تعریف کنید، مثلا خوابی واقعی که امشب دیدید. پس از سکوتی سنگین و طولانی هیزومی به آتش انداخت و آهسته گفت: تو کاملا حق داری سینکلر، تو پسر باهوشی هستی، پس دیگه با حرفای پوسیده مزاحمت نمیشم. حرفایش رو آرام زد، مشخص بود سخت آزرده شده. سعی کردم معذرت خواهی کنم اما نشد. همونطور به آتش خیره ماندم. نمیدونم چطور حرفها به زبانم اومده بودند. من فقط از تحریکی شیطنت‌آمیز اطاعت کرده بودم که نتیجه شومی داشت. دلم میخواست عصبانی بشه و ناسزا بگه اما کاری نکرد. این وظیفه رو به عهده خودم گذاشت. پیستوریوس من رو در مقابل خودم منفورتر کرد. ساعتها در مقابل آتشی که میسوخت دراز کشیدم. احساساتم منقلب شده بود. از جایم بلند شدم، منتظر ماندم تا پیستوریوس به من بپیوندد اما نیومد. ناگهان فرار کردم. ساعتها و ساعتها از آنجا دور شدم. تا غروب در پارک ها و بیشه ها سرگردان بودم. آن روز برای اولین بار نشان قابیل را بر پیشانیم حس کردم.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.
از کوه ترابی.